ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آیت الله علی خامنه ای میگوید هر اقدامی که به گفته او دشمن را عصبانی کند خوب و درست است. سپاه اظهارات اخیر سعید قاسمی را فاقد اعتبار خواند. وزیر خارجه ترکیه گنجاندن نام سپاه به فهرست گروه‌های تروریستی را خطرناک خواند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فر هستم. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 28 فروردین ماه در دیدار با فرماندهان ارتش و نیروی زمینی به گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی توسط آمریکا اشاره کرد و گفت هر اقدامی که به گفته او دشمن را عصبانی کند خوب و درست است. رهبر جمهوری اسلامی ایران به نقش منطقه‌ای ارتش و سپاه نیز در مبارزه با داعش اشاره کرده و میگوید که در حال حاضر به جز ایران کشورهای دیگر نیز از حضور نیروهای مسلح بهره میبرند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هرگز حضور نظامی در منطقه نداشته است، اما سپاه قدس به سوریه و دیگر مناطق خاورمیانه نیرو اعزام کرده است. ایران میگوید این نیروها به دعوت دولت سوریه و دیگر گروه‌ها در منطقه حضور مستشاری دارند. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید اظهارات سعید قاسمی درباره بوسنی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه پاسداران نیست. سعید قاسمی فرمانده سابق سپاه پاسداران در یک مصاحبه گفته بود که در دهه 70 شمسی با لباس نیروهای هلال احمر به بوسنی رفته و در آنجا به مسلمانان بوسنی آموزش نظامی داده است. بعد از بیان این مطالب جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که از آقای قاسمی بابت سوء استفاده از پوشش هلال احمر برای مقاصد نظامی شکایت خواهد کرد. درگیری‌های خونین میان کروات‌ها، سرب‌ها و بوسنیایی‌ها میان سال‌های 1992 تا 1995 میلادی با نام جنگ بوسنی شناخته می‌شود. در جریان این جنگ برخی از دولت‌های اسلامی نظیر جمهوری اسلامی ایران به دلیل مسلمان بودن بوسنیایی‌ها و عدم داشتن نیروی نظامی کافی از آنها حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی کردند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید اقدام آمریکا در گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی تحولی خطرناک است که میتواند منجر به آشوب شود. آمریکا هفته گذشته سپاه پاسداران را به خاطر نقش آن در منطقه و حمایتش از شبه نظامیان اسلامگرا به لیست گروه‌های تروریستی افزود. آقای چاوشوغلو در کنفرانس خبری مشترکی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنین گفت که تحریم‌های آمریکا به مردم ایران آسیب زده است. محمد جواد ظریف برای سفر یک روزه صبح چهارشنبه وارد آنکارا شده است. او پیش از ترکیه به سوریه سفر و با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود. آقای ظریف در بد به ورود به آنکارا گفت که تصمیم دارد با رئیس جمهوری ترکیه درباره مذاکراتش با بشار اسد گفتگو کند و ایران تلاش دارد تا بین ترکیه و سوریه روابط خوبی برقرار شود. ترکیه یکی از 8 کشوری است که شامل معافیت‌های 6 ماهه آمریکا برای خرید نفت از ایران شده است. ورود نیروهای خارجی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاک ایران به دلیل آنچه کمک به سیل زدگان خوانده شده ادامه دارد. پیشتر اخبار مربوط به ورود نیروهای هشت شعبی، نیروهای موسوم به لشکر فاطمیون و سایر نیروهای خارجی در ایران منتشر شده بود. در جدیدترین تحول روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های داخلی از حضور افراد وابسته به حزب الله لبنان در ایران خبر دادند. بیشتر بشنوید از کامبیز غفوری.
خبرگزاری‌های داخلی روز سه‌شنبه 27 فروردین از قول نماینده حزب الله لبنان در قم نقل کردند که جوانان لبنانی در مناطق سیل‌زده ایران حضور دارند. شیخ معین دقیق نماینده حزب الله لبنان گفته است که حسن نصرالله دبیر کل این سازمان از جوانان و نیروهای حزب الله خواسته تا برای امداد رسانی به سیل زدگان در کنار نیروهای جهادی هلال احمر و نیروهای مسلح ایران باشند. شیخ معین دقیق همچنین گفت برخی دیگر از جوانان لبنانی هم در حال عزیمت به مناطق سیل زده ایران هستند. طی هفته گذشته نیروهای بسیج مردمی عراق موسوم به 8 شعبی، جنبش موسوم به نجبا در عراق و همچنین لشکر فاطمیون متشکل از نیروهای شبه نظامی افغان وابسته به سپاه قدس وارد خاک ایران شدند. روزنامه کیهان روز 23 فروردین نوشت که نیروهای هشت شعبی به دعوت سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ایران آمدند. آیا آقای سلیمانی به عنوان یک نظامی میتواند از نیروهای خارجی برای حضور در خاک ایران دعوت کند؟ احسان حسینزاده، حقوقدان ساکن فرانسه، چنین میگوید.
آقای قاسم سلیمانی خب عضو سپاه پاسداران هست. باید به اساسنامه سازمان سپاه پاسداران مراجعه کنیم که ببینیم آیا اساساً سپاه پاسداران اجازه دعوت از نیروهای نظامی خارجی رو دارد یا خیر. وقتی ما اساسنامه سپاه رو مطالعه میکنیم ببینیم خیر، به هیچ وجه چنین اجازه‌ای به سپاه پاسداران داده نشده. پس این قطعاً یک عمل غیر قانونی هست.
اینکه نیروهای شبه نظامی خارجی برای امداد رسانی به سیل زدگان ایرانی وارد شوند، پرسشی را در مورد تخصص آنان در این باره برمی‌انگیزد. آیا این افراد در امداد رسانی تخصص ویژه‌ای داشتند؟ آیا در صورت فراخوان تعداد داوطلبان ایرانی برای کمک به سیل زدگان کافی نمی بود؟ سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که دلایل دیگری غیر از امداد رسانی می تواند پشت صحنه ورود آنان به ایران باشد.
خب اینا هیچ کدومشون تخصصی در زمینه کمک به سیل زدگان ندارن. اینها تخصصی که پیدا کردن افرادی بودن که در این گروه های مختلف شبه نظامی توسط جمهوری اسلامی تربیت شدن و به سوریه فرستاده شدن یا در عراق یا در لبنان تربیت شدن. اینها آمادگی های رزمی زیادی دارن، تجربه نظامی بسیار زیادی دارن، ولی هیچ گونه تجربه در زمینه کمک به سیل زدگان یا کمک به زلزله زدگان در هر صورت در این موارد اضطراری ندارن. موقعی که می‌بینیم که بیشتر عکس هایی می‌بینیم، فیلم هایی می‌بینیم که اینها رژه دارن میرن با کامیون های خودشون یا با ماشین های خودروهای خودشون در خیابان های استان های لرستان یا خوزستان یا ایلام. به شکلی داره جمهوری اسلامی با این کار خودش شرایط ذهنی مردمی رو فراهم میکنه برای اینکه اینها حضور بیشتری در ایران داشته باشن.
اما اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور، هرچند به عنوان استفاده های صلح‌آمیز باشد، ممنوع است. آیا استقرار نیروهای حزب الله، هشت شعبی و سایر گروه های شبه نظامی نزدیک به سپاه پاسداران در ایران قانونی است؟ گروهی میگویند چون پایگاه نظامی به این نیروها داده نشده، مغایر اصل 146 نیست. گروهی به اظهارات جمال شاکرمی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ایلام اشاره میکنند. این مقام سپاه گفته بود که یک گروه جهادی در قالب یک گردان و نیز 4 موکب هستند که 2 موکب آن به صورت ثابت در خوزستان به امداد رسانی به سیل زدگان مشغول خواهند شد. ثابت یا سیار، دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی به حضور نیروهای خارجی در خاک ایران قابل بررسی است. احسان حسینزاده، حقوقدان، به زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی باز می‌گردد و به نگاه ایدئولوژیک به نیروهای مسلمان غیر ایرانی اشاره می‌کند.
متاسفانه قانون اساسی در این زمینه ابهام داره و در واقع حکمی رو مشخص نکرده. یک اصل حقوقی هست که ما در زمینه خلأ قوانین به مشروع مذاکرات پیشنویس همون قانون مراجعه میکنیم. و جالب این که وقتی ما پیشنویس جلسات قانون اساسی رو مطالعه میکنیم، آقای بنی‌صدر میگوید که ما میخواهیم نیروهای فلسطینی در ایران تعلیم نظامی ببینن، آیا این رو اجازه بدهیم یا ندهیم؟ نایب رئیس میگوید که ما میتوانیم به شکل دیگری به نیروهای مسلمان فلسطینی کمک کنیم. آقای بنی‌صدر میگوید بنابراین باید بگوییم چون ما امت اسلامی هستیم آنها مشمول این حکم نمیشوند. یعنی باید یک چیزی باشد. دوباره نایب رئیس میگوید باید یک فکری کنیم که برادران مسلمان را خارجی ندانیم. ببینیم مشکل اصلی همینجاست که مؤسسان جمهوری اسلامی و نویسندگان قانون اساسی فعلی اساساً مسلمانان و فلسطینی ها و نمیدونم عراقی ها برادران مسلمان خارجی رو خارجی نمیدونن. اینجا عرض کردم نه آقای قاسم سلیمانی صلاحیت دعوت رو داشته و نه قانون اساسی این حق رو به کسی میدهد، اما در پیشنویس و در جلسات مذاکرات تهیه پیشنویس قانون اساسی اینجا اساساً روی کرده قانونگذار مشخص شده که میگوید برادران مسلمان را خارجی نمیدانیم و این واقعاً یک شوک بزرگ به مفاهیم حقوقی هست که شما چطور نیروهای نظامی خارجی رو که داخل مرزهای شما شدن خارجی نمیدانید.
ورود نیروهای نظامی خارجی اندکی پس از یک اظهار نظر جنجالی موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران صورت میگیرد. او روز 16 اسفند گذشته گفته بود که اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، هشت و شعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را به گفته او یاری خواهند کرد.
کامبیز غفوری گزارش میداد. و ما در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید با تهیه و اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
یکی از زنان درویش است که اول اسفند ماه سال 96 در جریان درگیری‌ها میان درویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان قرچک ورامین زندانی است. الهام احمدی مادر دو فرزند است. دو دختر 16 و 9 ساله. در حال حاضر همسر او جعفر احمدی هم در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفویه به سر می برد و با حکم 7 سال زندان مواجه است. الهام احمدی که در بند 7 زندان قرچک به سر می برد چند ماه پیش از آنچه شرایط بد این زندان، کمبودها و عدم دسترسی زندانیان به امکانات بهداشتی و درمانی توصیف کرد خبر داده بود. الهام احمدی همچنین در یک فایل صوتی درباره وضعیت جسمی شهناز کیان اصل، دیگر زن درویش در این زندان اطلاع رسانی کرده بود که در پی آن با شکایت رئیس زندان قرچک برای او پرونده‌ای قضایی تشکیل شد به اتهام نشر اکاذیب و توهین به ماموران در حین انجام وظیفه. پرونده‌ای که در شعبه 1145 دادگاه کیفری بعثت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حکم 148 ضرب شلاق برای او به دنبال داشت. الهام احمدی در نخستین پرونده‌اش به دلیل شرکت در تجمع درویش در خیابان پاسداران به اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شد. او با این عناوین اتهامی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. این زن درویش بارها در اعتراض به شرایط زندان قرچک دست به اعتصاب قضا زده. زندانی که نام آن طی ماه‌های اخیر توسط زندانیانی که پیشتر در این زندان محبوس بودند بر سر زبان‌ها افتاده است. زندانی که الهام احمدی باید دست کم تا 1 سال دیگر روزگار خود را در آن سپری کند. دور از فرزندانش و بدون امکان ملاقات با همسر زندانیش.
می‌رسیم به ساعت 20:15 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه دنبال کردید. در ادامه 15 دیگه با شما خواهیم بود با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. من مرتضی قاسم‌فر هستم و عرضی لحظاتی خوبی برای شما دارم.